illər boyu nənni kimi könülləri oxşayıb. Bu barədə maraqlı nəzərlər verilib. Bəzilər deyiblər, sarı gəlin sadəcə sarışın bir gəlin, ya sarı paltarlı bir gəlin imiş. Bəzilər də deyiblər ki, sarı gəlin əslən insan olmayıb. Bu iki nəzərin arasında tarixçilər, folklorşinaslar çoxlu təhqiqlər eləyiblər, amma birlikdə bir fikrə yetişə bilməyiblər. Son zamanlarda tarixçi Şakir Qabussanlı bu fikri ortaya qoydu və bu nəticəni yaydı ki, sarı gəlinin insan olması barədə tutarlı dəlil yoxdur. Bu fikirlə bu mahnının üç şəxsiyyəti var. Günəş, yəni sarı gəlin, sevgili, həman nazlı yar və öz eşqini nağıl edən aşiq. Demək, bu aşiq öz sevgisindən və sevdiyi qızdan sarı gəlinə ya həman günəşə danışır. Mahnıda deyilən sarı gəlin, göydə nur saçan, bizə həyat enerjisi verən günəşdir. Saçın ucun hörməzlər. Bu saç xanım saçı deyir. Nur saçan günəş şualarıdır. Gülü sulu dərməzlər. Günəş çıxmadan gülü dərmək olmaz. Bağçılıq başaranlar biləylər ki, gül çiçəyi şehli-şehli dərməzlər. Nə olaydı görürdüm nazlı yarın üzünü, sarı gəlin. Aşiq öz həsrətin deməyə günəşə, yəni sarı gəlinə müraciət eləyir. Demək, sarı gəlin nazlı yar deyir, yar başqasıdır. Aşiq öz həsrətini illər boyu ondan ayrı yaşadığı həsrətlə günəşə söyləyir. Eşidək sarı gəlin mahnısı Əhməd Naibinin səsinə.
Saçın ucun hörməzlərə, külü qonşələ vermədlərə, sar gəlin. Saçın ucun hörməzlərə, külü qonşələ vermədlərə, sar gəlin. Bu sevda sar gelin.
Sevimli dostlar, bugünkü görüşü bəxt ulduzu ilə başlayıb, sar gelinlə başa çatdırdıq. Arz eləyəm, həyat hər zaman üz-üzə gülsün və zindəgizün çərxi ürək üzcən dolansın. Biz ürək dolusu sevgi ilə sizin yolunuzu gözləyəcəyik. Allah amanında qalasız.
Hörmətli və cirami eşidənlər, mühtərəm həmustanilər, musiqiyə qalibdə Ərdəbil radiosunda tolid olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzuruza təqdim oldu. Bizdən ayrılmayın.
24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دستور صریح رئیس جمهور به سازمان بهزیستی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور در مراسم گرامی داشت روز جهانی معلولان. استخدام افراد دارای معلولیت اولویت سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها شود.
سفر دو روزه وزیر اقتصاد به سیستان و بلوچستان برای پیگیری اجرای طرح‌های مختلف.
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل، اتهام ارسال سلاح ایران به روسیه ادعایی بی اساس است.
رئیس جمهور نیجریه، تسلیحات از اوکراین در حال سرازیر شدن به سمت گروه‌های تروریستی در آفریقا است.
و صعود تیم ملی کره جنوبی به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی فوتبال به عنوان سومین نماینده آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب حضور شما هممیهنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
استخدام افراد دارای معلولیت اولویت سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها شود. این دستور صریح رئیس جمهور بود به سازمان بهزیستی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان. رئیس جمهور برای رفع معضل مسکن این افراد هم دستور رسیدگی داد.
قبل از حضور رئیس جمهور افراد دارای معلولیت از توانایی‌هاشون به ما گفتن.
میخوام از اینجا بودو تا اونجا نشون بدی به مردم که چقدر تو قهرمانی. بودو ماشاءالله 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 محمد مهدی. دست نداره محمد مهدی، براش دست بزنید.
البته معلولان توامندی‌هاشون رو در حضور آقای رئیس جمهور هم به نمایش گذاشتن. معلولانی که عکس حاج قاسم را نقاشی کرده بودند و تقدیم رئیس جمهور کردند.
خیلی زیبا کشیدید.
من می‌خوام اینو هدیه کنم به شما.
خیلی متشکرم.
معلولان خیلی سریع از دغدغه‌هاشون گفتن.
شرایط تحصیلشون مهیا باشه، چون در اون رابطه هم مشکلات زیادی دارن. افراد بسیار باسواد و نخبه‌ای میشوند، چرا که خداوند ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید صدها در دیگری.
اما دستور سریع رئیس جمهور برای بکارگیری افراد دارای معلولیت و البته با اولویت سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها،
سازمان بهزیستی لیست افراد آماده کار رو ارائه بکنن به همه سازمان‌ها و ادارات دولتی و به همه شرکت‌ها، و این رو هم اعلام بشود که کارهایی که میتواند از دست افراد دارای معلولیت بر بیاد حتما اولویت داده بشه به این افراد و از این افراد استفاده بشه.
مشکل مسکن هم از دغدغه‌های معلولان و البته آقای رئیس جمهور بود.
به وزارت راه و شهرسازی تهیه مسکن برای افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایی که در اون خانواده‌ها معلول هست و شرایط واگذاری مسکن و زمین رو دارن حتما در اولویت قرار بگیره.
آقای رئیسی تأمین تجهیزات مورد نیاز معلولان را از دیگر دغدغه‌های مهم اونها و خانواده‌هاشون می‌دونست.
بخشی از اون بخش‌هایی رو که کاملاً می شود نسبت به اون یارانه داد و بخشش رو حتما در هزینه های دولتی دید، به نظر من همین تجهیزات کمکیه به عزیزان و افراد دارای معلولیته. دولت باید در سراسر کشور نگاهش به افراد دارای معلولیت این باشه که وظیفه دولت مردان و حق اونهاست، این مسئله رو حل میکنه. اجرای قانون، اون چه که تصویب شده به عنوان توجه به افراد دارای معلولیت، بخشش اجرا شده بسیار خوب، اما اون بخشی که اجرا نشده باید با همه ظرفیت دولت مردان اجرا کنن.
خلاصه آقای رئیس جمهور گفت افراد دارای معلولیت مطالبات به حقی دارند که همه ما مسئولیم در قبال حل این مشکلات. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر اقتصاد در سفری دو روزه به سیستان و بلوچستان پیگیر روند اجرای طرح‌های مختلف در این استان شده است. شرکت در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و حضور در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد از مهمترین برنامه‌های سفر آقای خاندوزی به این استان بود.
موزلی به نام خشکسالی، فرصتی به نام مرز و پروژه‌ای نیمه تمام به نام منطقه آزاد موجب شد تا وزیر اقتصاد در شرقی‌ترین نقطه کشور به نام سیستان حضور یابد. ابتدای برنامه بازدید از پایانه مرزی میلک در شهرستان هیرمند بود، مکانی که علی‌رغم رونق تجارت بین ایران و افغانستان نتوانسته تأثیری در زندگی و معیشت مردم این خطه داشته باشد. برگزاری جلسه شورای اداری برنامه بعدی آقای وزیر و هیئت همراه بود. خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی خبرهای خوبی برای منطقه داشت.
وزارت اقتصاد در مورد جرایم، دیرکردها و غیر اختیار داره و بنده امروز اینجا از این اختیار استفاده میکنم، تمام جرایم و بخشودنی دیرکردهایی که مربوط به حوزه مالیاتی هست رو برای حوزه سیستان بخشوده اعلام خواهیم کرد. رسما هم به عنوان یک در واقع مصوبه روز شنبه از رئیس سازمان مالیات خواهم خواست که این رو ابلاغ کنم.
مصوبات این سفر در همین جلسه اعلام شد.
در مورد مسائل حوزه گمرکی، استقرار سریعتر ایکس ری در گمرک و مرز میلک، در مورد اصل مالیات ها هم بنا شد با توجه به ظرفیت ماده 165 قانون مالیات های مستقیم از حد اکثر در واقع تخفیف در اصل مالیات هم اصناف و کسبه و فعالان اقتصادی برخوردار بشن.
رخشانی، خبرگزاری صدا و سیما، سابل.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره دستور رئیس جمهور برای احیای واحدهای راکت گفت این موضوع تبدیل به یک طرح درباره معادن و صنایع شده و تاکنون موفق شدیم 2000 واحد را احیا کنیم. آقای فاطمی امین همچنین به ناکافی بودن حمایت‌ها از واحدهای تولیدی و تعیین سطح اعتبارات اذعان کرد. وزیر صمت درباره آخرین وضع واردات خودرو هم گفت هماهنگی‌ها انجام شده و اکنون یک ماه است که شرکت‌های واردکننده درگیر کار اجرا شده‌اند. تأخیر موجود به این علت است که وارد کننده باید به مذاکره بپردازد و قرارداد منعقد کند. در این میان مانعی از سمت ما وجود ندارد.
پیکر شهید تازه تفوت شده دوران دفاع مقدس سید علی میری از مسجد شهید بهشتی محله نبرد تهران تشییع و در گلزار شهدای بهشت زهرا خاک سپاری شد. بسیجی شهید سید علی میری فرزند سید حسین فروردین 1362 در 18 سالگی در عملیات والفجر 1 در منطقه عملیاتی شرحانی از توابع دهلوران ایلام شهید شد. پیگر این شهید پس از 39 سال و تفحص در این منطقه با آزمایش DNA شناسایی شد. همچنین آیین تشییع و ودا با پیکر شهید مدافع امنیت احمد صالحی در قائم شهر برگزار و پیکر این شهید برای تشییع و خاک سپاری به ساری منتقل شد. قرار است پیکر این شهید 12 آذر در ساری تشییع و در گلزار شهدای ملا مجددین این شهر خاک سپاری شود. شهید احمد صالحی 29 ساله 9 آذر هنگام مأموریت در منطقه زابل به شهادت رسید.
خطیب جمعه تهران با اشاره به درپیش بودن روز دانشجو گفت جنبش دانشجویی نخستین مبارزان جبهه مقابله با استکبار به سرکردگی آمریکا بود. آیت الله صدیقی همچنین گفت جنبش دانشجویی با معنویت و تقدیم هزاران شهید در دوران انقلاب و دفاع مقدس نشان داد که پیرو امام و رهبری است.
بدانید دانشگاه‌هایی که با خون شهدا تأسیس شده، اساتیدی که سر سفره شهدا حقوق میگیرند، این دانشگاه نمیتواند به انقلاب صدمه بزند. و این دانشگاه بدانید تا آخر زیر پرچم ولایت به وظایف دانشجوییش عمل می کند.
آیت الله صدیقی در ادامه با تبریک روز نیروی دریایی گفت نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران امروز پویا، معتقد، رو به پیشرفت و قدرت مهمی در دنیاست. خطیب جمعه تهران همچنین از حضور ملی پوشان فوتبال در مسابقات جام جهانی فوتبال تمجید کرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش پیش از خطبه‌های نماز جمعه از اجرای مأموریت دو ناوگروه نیروی دریایی برای تأمین امنیت شناورهای تجاری و نفتکش‌های ایران خبر داد. به گفته امیر دریادار شهرام ایرانی، این دو ناوگروه یکی 14,000 کیلومتر و دیگری 2,500 کیلومتر دورتر از مرزهای ایران در تنگه ملاگا در شرق و در تنگه باب‌المندب در غرب شمال اقیانوس هند و دریای سرخ تأمین امنیت شناورهای ایرانی را بر عهده دارند.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد تهران به تلاش خود برای توقف جنگ میان اوکراین و روسیه و ایجاد صلح پایدار ادامه می‌دهد. آقای امیر عبداللهیان تاکید کرد ما مخالف ارسال سلاح به طرفین جنگ هستیم و اتهام ارسال سلاح ایران به روسیه ادعای بی اساس است که به منظور مشروع جلوه دادن کمک‌های تسلیحاتی غرب به اوکراین صورت می‌گیرد. رئیس دستگاه دیپلماسی در این گفتگوی تلفنی همچنین تصریح کرد آمریکا و چند کشور معدود غربی ضمن تشویق به اغتشاش و ترور در ایران با بکارگیری اطلاعات نادرست از سازوکارهای بین المللی سوء استفاده کردند. دبیرکل سازمان ملل نیز در این گفتگوی تلفنی از تلاش‌های ایران برای توقف جنگ در اوکراین تشکر و ابراز امیدواری کرد این تلاش‌ها به آتش بس دائم منجر شود. آنتونیو گوترش همچنین از ابتکار ایران برای تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به حوادث داخلی ایران قدردانی کرد.
رئیس جمهور نیجریه گفت تسلیحات از اوکراین در حال سرازیر شدن به سمت گروه‌های تروریستی در آفریقا است. محمد بوهاری گفت منبع اصلی تامین تسلیحاتی که تروریست‌ها در منطقه دریاچه چاد از آن استفاده می‌کنند اوکراین است. پیش از این کشورهای دیگر از جمله مجارستان نیز درباره دسترسی تروریست‌ها به سلاح‌های ارسالی غرب برای اوکراین هشدار داده بودند. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی منبع اصلی ارسال سلاح به اوکراین هستند. وزیر امور خارجه روسیه نیز دیروز گفت آمریکا و ناتو با ارسال انبوه محموله‌های تسلیحاتی به اوکراین به طور مستقیم وارد این جنگ شده‌اند.
پاسخ منفی روسیه به تمایل رئیس جمهور فرانسه برای گفتگو با پوتین. کرملین اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای گفتگوی پوتین و مکرون وجود ندارد. رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه گفته بود پس از گفتگو با رئیس جمهور آمریکا به منظور یافتن راه حلی پایدار برای مسئله اوکراین به دنبال گفتگو با رئیس جمهور روسیه است، اما دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هر گونه برنامه‌ریزی برای گفتگوی مکرون و پوتین را رد کرد. پیش از این وزیر دفاع فرانسه هم از تلاش پاریس برای یافتن راهکار سیاسی و مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به نزاع در اوکراین خبر داده بود. سباستیان لیکورنو گفته بود مکرون در حال گفتگو با دو طرف نزاع برای آغاز مذاکرات است.
بومیسازی دستگاه الکترولایزر نمک برای تصفیه آب و پساب فاضلاب. این دستگاه با نصف هزینه نمونه خارجی و به همت نخبگان یک شرکت دانش‌بنیان طراحی و تولید شده و ایران را در کنار کشورهایی چون آمریکا، آلمان و ژاپن در جمع 10 کشور صاحب این فناوری جای داده است.
دستگاهی بر پایه دانش بومی که وظیفه تصفیه آب و پساب فاضلاب را داره، اون هم با حذف کلور. دادخواه مدیر عامل شرکت:
مواد مصرفی این دستگاه صرفاً آب و نمک تمام هست که نمک تمام به هیچ وجه خطری برای نه انسان نه محیط زیست نداره.
این دستگاه توانایی تصفیه پساب را تا 100 لیتر در ثانیه داره. ولی پور مدیر بازرگانی شرکت:
زمینه کاری از پکیج‌های فاضلاب و بهداشتی و صنعتی گرفته تا میرسه به تصویه تکمیلی. توی تصویه تکمیلی دو سایت بزرگ شرکت داره، از جمله شاهنشهر و بهارستان،
دستگاهی که تونسته برای رفع مشکلات محیط زیستی مثمر ثمر باشه. احمدی مدیر مطالعات شرکت:
برای جلوگیری از آلوده شدن منابع آبی در واقع بررسی های صورت میگیره و در واقع کاربری هایی که آلاینده باشن پیشنهادات لازم برای تصفیه پساب اونها یا مدیریت پسماند اونها داده میشه.
ایران حالا جزو 10 کشور تولید کننده دستگاه الکترولایزر نمک قرار گرفته. سامانی معاون تحقیق و توسعه شرکت:
این دستگاه خوشبختانه در حدی هستش که در تراز جهانی در واقع مطرح شده، TRL 9 در واقع داره و قابلیت صادرات بالایی در واقع داره.
از این دستگاه تا کنون 150 عدد ساخته شده و در نقاط مختلف کشور نصب شده. این دستگاه که کاملا با دانش بومی ساخته شده و در تصفیه آب و پساب فاضلاب استفاده میشه، در واقع میتونه کیفیت گندزدایی رو تا 20% افزایش بده. ارسلان کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
بانک جهانی درباره رکود در بسیاری از کشورهای جهان هشدار داد. رئیس بانک جهانی گفت این رکود احتمالاً بسیار طولانی خواهد بود، زیرا هم‌اکنون هیچ سازوکاری برای تأمین سرمایه کشورهایی که با خطر رکود مواجه هستند وجود ندارد. مدیر صندوق بین‌المللی پول نیز پیش از این چشم‌انداز اقتصاد جهانی را به شدت تیره توصیف کرده بود. به گفته کریستیالینا جورجیوا، اوضاع برای کشورهای منطقه یورو بحرانی‌تر است و اقتصاد نیمی از این کشورها به طرف رکود پیش می‌رود.
دو نظامی صهیونیست در حمله یک جوان فلسطینی در منطقه حواره در شمال کرانه باختری رود اردن زخمی شدند. جوان فلسطینی نیز در این درگیری زخمی شد. همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب نابلس به یک جوان فلسطینی شلیک کردند و او را به شهادت رساندند. خبر دیگر این که فلسطینیان در مراسمی باشکوه پیکرهای دو تن از فرماندهان شهید گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی را تشییع کردند. نعیم جمال الزبیدی و محمد ایمن السعدی در حمله بامداد پنجشنبه نظامیان رژیم صهیونیستی به جنین به شهادت رسیدند. فلسطینیان در این مراسم بر گرفتن انتقام خون شهیدان تاکید کردند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه اعلام کرد کرانه باختری رود اردن وارد انتفاضه گسترده و فراگیر شده است که دامنه آن بیشتر و گسترده تر خواهد شد. گروه مقاومت عرین الاسود نیز اشغالگران را به گرفتن انتقامی سخت تهدید کرد.
اعتصاب در مجتمع دانشگاهی کالیفرنیای آمریکا سومین هفته را هم پشت سر گذاشت. مسئولان دانشگاه اعلام کردند درخواست افزایش حقوق را فقط درباره کارمندها و پژوهشگران مشغول به تحصیل می‌پذیرند. معترضان اما می‌گویند تا تأمین حقوق و مزایای همه کارمندان اعتراض‌ها ادامه دارد.
به دنبال ارسال بمب‌های پستی به دفتر نخست وزیر اسپانیا و چند سفارتخانه و مکان نظامی در مادرید، تدابیر امنیتی در این کشور تشدید شد. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد دفتر پدرو سانچز نخست وزیر این کشور دو بمب پستی را هفته گذشته دریافت کرده است. این بمب‌ها برای وزارت دفاع، یک پایگاه هوایی و یک کارخانه تسلیحات‌سازی، مرکز ماهواره‌ای اتحادیه اروپا و سفارتخانه‌های آمریکا و اوکراین در مادرید هم فرستاده شده است. بسته ارسالی برای سفیر اوکراین عمل کرده و بر اثر آن نگهبان ساختمان مجروح شده است. سفیر اوکراین در اسپانیا روسیه را مسئول ارسال بسته‌های پستی معرفی کرده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده منشأ 6 بسته پستی ارسالی داخلی بوده است.
سرشماری علفخواران شاخص حیات وحش در مناطق حفاظت شده کشور تا پایان آذر ادامه دارد. در این طرح محیطبانان حداقل جمعیت چرندگان علفخوار نظیر کل، بز، قوچ، میش، آهو و جبیر را به شیوه مشاهده مستقیم شمارش می‌کنند تا عوامل تهدید کننده این گونه ها شناسایی شود.
مقصد منطقه حفاظت شده کولگ در شهرستان مهران. طی کردن 2 ساعت مسیر کوهستانی ما را به ارتفاعات 1000 متری منطقه کولگ، محل جمع شدن گروه‌های محیطبانی می‌رسانند. امامی کارشناس حیات وحش:
10 اکیپ حضور پیدا کردند و وضعیت جمعیت و وضعیت زیستی کلابوز و قوچمشا را بررسی می‌کنند.
محیطبانان برای ثبت و شمارش شرایط خاصی را رعایت می‌کنند.
بایستی خلاف جهت باد غالب قرار بگیریم که آرامش حیوان را به هم نزنیم و شدت آب‌وهوای هم ابرناکی نداشته باشه.
و سرانجام بعد از 4 ساعت تأمل و دیده‌بانی
13 رس دارن میرن، 5 رس 5 سال به بالا، 5 تا ماده.
محمدی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام میگوید این سرشماری علاوه بر کولک در مناطق حفاظت شده مانشت و قلارند، دینارکو و کبیرکو نیز انجام میشود.
تقریبا 126400 هکتار این وسط این مناطق میباشد که در این مناطق 47 گونه پستاندار وجود داره که سرشماری پایزه رو انجام میدیم.
بر اساس آخرین سرشماری سازمان حفاظت محیط زیست، کشور ما یکی از زیستگاه‌های ارزشمند این گونه ها در جهان است. در باقیان کارشناس دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش کشور در این باره گفت
جمعیت هجومیش در کشور ما به بیش از 110,000 رس میرسه. گونه کلابوز وحشی هم جمعیتش در حدود بیش از 80,000 رس هست. استان ایلام به لحاظ شرایط اقلیمی و توپوگرافی استانی هست مستعد برای زیست این دو گونه.
طبق اصل 50 قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی است. نباوند، کارشناس حقوقی حفاظت محیط زیست ایلام:
این منطقه حفاظت شده معرفی شده که از نظر قانونی هر گونه دخل و تصرف، حمل سلاح و شکار تو این منطقه ممنوع می باشد.
کار سرشماری این گونه ها تا پایان آذر ماه در استان ایلام ادامه خواهد داشت. محمد حمید آقال، خبرگزاری صدا و سیما، ارتفاعات کولک، مهران.
چند خبر کوتاه. افزایش سقف فروش ارز به بازرگانان از امروز. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بازرگانان حقیقی می توانند از 12 آذر تا سقف 6000 یورو یا معادل آن در سال با نرخ توافقی ارز دریافت کنند. ارائه کارت بازرگانی با حداقل 1 ماه اعتبار و گواهی حداقل 1 سال سابقه فعالیت تجاری از وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرایط اعلام شده در این بخشنامه است.
به کارگیری معلمان حق و تدریس در مدارس ممنوع شد. وزیر آموزش و پرورش گفت معلمان حق و تدریسی که تاکنون در آزمون‌های استخدامی پذیرفته نشده اند، طبق قانون از تدریس در مدارس منع شده اند.
مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی از افزایش صادرات به افغانستان خبر داد. به گفته آقای کورگرد، از ابتدای سال تا کنون 893,000 تن کالا به ارزش 280 میلیون دلار از طریق پایانه مرزی ماهیرود به افغانستان صادر شده است.
واکسیناسیون دام و طیور در کشور امسال نسبت به پارسال 38.5% افزایش یافته است. رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به برگزاری رزمایش جهاد دامپزشکی در 19 استان گفت هدف این رزمایش پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی و طیور است.
فناوران یک شرکت دانش‌بنیان توانستند دستگاه برش لیزری را با قابلیت استفاده در حوزه‌های مختلف علمی، آزمایشگاهی و برش میکروسیالات بومی‌سازی کنند. محصولی که تا پیش از این وارداتی بود و اکنون 0 تا 100 آن به دست نخبگان کشور تولید می شود.
در مراسمی از خدمات 30 ساله زهرا افخمی، حافظ کل قرآن، مدرس و داور بین المللی قرآن کریم تجلیل شد.
بنابر تازه ترین گزارش هیئت مقررات زدایی کسب و کار، وزارتخانه های کشور و دفاع، سازمان برنامه و بودجه، کانون کارشناسان رسمی و کانون وکلا تا کنون بر خلاف قانون مجوزی صادر نکردند. این هیئت از نهادهای نظارتی و قضایی خواست با دستگاه های متخلف از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها برخورد عملی شود.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد نامنویسی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی 1402 16 آذر به مدت 1 هفته آغاز می‌شود. دفترچه راهنمای ثبت نام نیز همزمان با آغاز ثبت نام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش منتشر خواهد شد. زمان برگزاری آزمون هم 11 و 12 اسفند است.
داوطلبان آزمون ورودی مقطع دکترای نیمه متمرکز 1402 PhD دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی 13 تا 14 آذر می‌توانند در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام کنند. امکان ویرایش اطلاعات برای داوطلبانی که پیش از این ثبت نام کرده اند امکان پذیر نیست. این آزمون 11 اسفند برگزار خواهد شد.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داد کاهش کمک‌های بشردوستانه 6 میلیون افغانستانی را در وضع اضطراری امنیت غذایی قرار داده است. رامیز الکبروف گفت علاوه بر این، با توجه به نزدیک شدن زمستان و اینکه در برخی مناطق افغانستان دما تا منفی 25 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد، برای آماده سازی و مقابله با سرما 768 میلیون دلار بودجه نیاز است.
میلیون ها دلار پول در مزرعه شخصی رئیس جمهور آفریقای جنوبی کشف شد. یک کمیته مستقل در آفریقای جنوبی برای تحقیق درباره این موضوع ایجاد شد و سیریل رامافوزا را به نقض سوگند ریاست جمهوری متهم کرد.
مقامات برزیلی اعلام کردند باران‌های سیل‌آسا در جنوب این کشور جان 4 نفر را گرفت و بیش از 4000 نفر را آواره کرد. بسیاری از شهرهای جنوب برزیل دچار آب گرفتگی شده و امدادرسانی برای نجات گرفتار شدگان در سیل ادامه دارد.
و تماشاگران مغربی پس از راهیابی تیم ملی فوتبال کشورشان به مرحله اصلی جام جهانی 2022 قطر در حمایت از فلسطین شعار دادند. طرفداران تیم ملی آرژانتین هم هنگام شادی پس از صعود این تیم به مرحله اصلی پرچم فلسطین را برافراشتند و شعارهایی در حمایت از مردم فلسطین سر دادند. نخست وزیر کرواسی هم با در دست داشتن نمادی از پرچم فلسطین در حاشیه بازی تیم کشورش مقابل بلژیک توجه رسانه‌ها را جلب کرد.
به نام خدا سلام عرض میکنم. مرحله گروهی جام جهانی فوتبال 2022 قطر دقایق پایانی خود را سپری میکند. در آخرین دیدارهای جمعه شب و از گروه هفتم کامرون تا لحظات پایانی با 1 گل از برزیل پیش افتاده و نتیجه مسابقه 1-0 به نفع تیم کامرون. صربستان و سوئیس هم با هم روبرو شدند که این مسابقه هم تا لحظات پایانی 3-2 به سود سوئیس دنبال میشه. با نتایجی که الان هست تیم برزیل به عنوان تیم اول با 6 امتیاز راهی مرحله بعد خواهد شد و سوئیس با همین امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده دوم میسته و از این گروه صعود میکنه. اما از گروه هشتم رقابت‌ها کره جنوبی مقابل پرتغال 2-1 به برتری رسید و اوروگوئه 2-0 غانا را شکست داد. پرتغال با 6 امتیاز و کره جنوبی با 4 امتیاز به دور بعد راه یافتند. مرحله حذفی رقابت‌های جام جهانی 2022 شنبه با دیدار حذفی آغاز میشه و از ساعت 18:30 دقیقه ابتدا هلند با آمریکا روبرو میشه و از ساعت 22:30 دقیقه آرژانتین با استرالیا برابر هم قرار خواهند گرفت. تیم هندبال بانوان ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا در اینچون با نتیجه 43-19 مغلوب ژاپن شد و صعود به فینال بازماند. بانوان هندبالیست کشورمان با 3 برد و 1 باخت در مرحله گروهی رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات جهانی سال آینده را کسب کردند. تیم ایران یک شنبه برای کسب عنوان سومی آسیا با بازنده دیدار کره و چین دیدار می‌کند. هفته سوم لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه کشور برگزار شد و تیم فولاد مبارکه سپاهان در 2 دیدار رفت و برگشت مقابل دانشگاه آزاد قم به برتری رسید و در اندیمشک تیم سازین سعید در دیدارهای رفت و برگشت برابر شهرداری مسجد سلیمان پیروز شد. تیم‌های سپاهان، دانشگاه آزاد قم، مقاومت البرز و فولاد خوزستان راهی نیمه نهایی شدند. هفته ششم لیگ برتر فوتبال زنان برگزار شد. در دیدارهای جمعه تیم صدرنشین شهرداری سیرجان 6-1 بر ملوان بندر انزلی غلبه کرد. سپاهان مقابل خاتون بم 1-0 شکست خورد. پیکان البرز 3-1 مقابل ایساتیس کران فارس به برتری رسید. پالایش گاز ایلام 4-0 بادرود تهران رو پشت سر گذاشت و زارع باتری سنندج 2-1 کیان نیشابور رو شکست داد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر بانوان تیم‌های شهرداری سیرجان و خاتون بم با 16 امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های سپاهان و ملوان با 12 امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای دارند. و تیم فوتبال پرسپولیس تهران اوایل هفته آینده در 2 دیدار دوستانه مساف تیم‌های اول و سوم جدول لیگ 1 می‌رود. شاگردان یحیی گل محمدی فردا با شمس آذر قزوین تیم سرنشین لیگ 1 دیدار می‌کنند و یک شنبه برابر فجر سپاسی تیم سوم جدول سفارایی خواهند کرد. 2 مسابقه سرخپوشان پشت درهای بسته برگزار می‌شود. از توجهتان سپاسگزارم.
شمال غربی کشور سواحل جنوبی دریای خزر ارتفاع البرز شاهد هستیم. با توجه به نفوذ جریانات شمالی بری استان اردبیل و سواحل دریای خزر بر شدت بارش ها افزوده میشه. در استان اردبیل، گیلان و بخش های غربی استان مازندران احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها پیش بینی میشه. تا روز دوشنبه تقریبا در بخش های نوار شمالی کشور شاهد بارش ها با شدت و ضعف هستیم. طی این مدت به سبب کاهش اما بارش ها در ارتفاع و مناطق سطحی به شکل بارش برفه.
امروز شنبه 12 آذر ماه سال 1401 هجری شمسی، 8 جمادی الاول 1444 هجری قمری و 3 دسامبر سال 2022 میلادی است. هنگام گلبانگ اذان صبح به افق تهران ساعت 5:28 و طلوع آفتاب ساعت 6:57 بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، حاصل تلاش همه همکارانمان در تحریریه خبر شبانگاهی رادیو ایران تقدیم حضور شما عزیزان شد. از توجه و همراهی شما با این بخش از خبرها بسیار سپاسگزاری می‌کنیم.
جرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز به باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شب های ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالده 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولید.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران. همواره عشق بی خبر از راه می رسد، چونان مسافری که به ناگاه می رسد. وامی نهم به عشق و به مژگان تدارکش، چون وقت آب و جاروی این راه می رسد. اینت زهی شکوه که نزدت سلام من، با موکب نسیم سحرگاه می رسد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از استان مرکزی دیار مشاهیر ایران زمین، سلام بر ایران و سلام بر شبهای ایران. شبتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. در عراق مرکز استان مرکزی هوای آذرماهی خنکه و خیلی سرد، اما خبر داریم که در جنوب کشور هوا گرم و دلچسبه و شاید در برخی از استانها برف و باران پاییزی هم داریم. بر ترتیب در هر جای ایران که هستید دلتون گرم و شب پاییزیتون آرام. افتخار داریم از استان مرکزی همراه شما باشیم. با کلی سوغات به شب نشینی اومدیم. لطفاً تا ساعت 2 بامداد با ما همسفر باشید. به اتفاق همکاران بسیار خوبم در شبهای ایران استان مرکزی میهمان قلبهای مهربان شما هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان یعنی ساعت 2 بامداد فرصت همراهی و همکلامی با ما رو داشته باشید. شنبه 12 آذر ماه 1401، 12/9/1401، 8 جمادی الاول 1444 هجری قمری و 3 دسامبر 2022 میلادی. امیدوارم که ساعت خوبی در ادامه اولین روز کاری هفته در انتظار شما باشه. عرض کردم که امشب با کلی سوغات در خدمت شما هستیم. سفری خواهیم داشت به یزد زیبا، با همکار خوبمون جناب امیر غفاری همراه خواهیم بود. خانم عباسیان با یکی از شاعران عزیز همستانی صحبت میکنن. از مراسم ویژه شب یلدا خواهیم گفت. سفری خواهیم داشت به اردبیل و خانم ملکی که گزارش زیبایی رو ارسال کردن اونجا از اونجا و کلی آیتم و بخش که انشاءالله فرصت کنیم تقدیم حضورتون بکنیم. شما هم میتونید با ما همراه باشید در این ویژه برنامه که از استان مرکزی تقدیم حضورتون میشه. 30861 سامانه پیامگیر این برنامه هست. اگر هم تمایل با ما هم کلام بشید 086-34-13-21-11-13. آرامتر میگم 086-34-13-21-11-13 هم در اختیار شما هست. این برنامه به تهیه کنندگی جناب اهبازی تقدیم حضورتون میشه. با افتخار در خدمت جناب مهندس عباسی نیا صدا بردار خوبمونم هستیم. بنده هم علیرضا رافعی توفیق اجرای این برنامه رو دارم. 37 دقیقه از روز شنبه رو پشت سر گذاشتیم. انشاءالله که امروز برای شما سراسر عشق و عزت باشه.
شب‌های ایران گزارش
ای در دل من میل و تمنا همه تو، وان در سر من مایه سودا همه تو. هر چند به روزگار در می نگرم، امروز همه توی و فردا همه تو.
ترانه
همین امشب همین حالا تموم شهر رو می گردم، نباشی بی تو می میرم، به رویا دل نمی بندم.
ارتباط با مراکز
شکری هستم و خوشحال از این که در این شب دل فردی در خدمت شما عزیزان بودم.
تلفن ها و پیامک های شما
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت هموطن عزیز.
مراد اصلی از استان فوجلویه و بیرامد، شهرستان جشتاران.
شاد و پیروز و سربلند باشید و لبخند در لبانتان جاری.
تحفه ایست از صدای شبکه آفتاب. شب های ایران.
دوستان، در دنیایی که ما زندگی میکنیم بیش از 500 میلیون نفر به دلیل نقص در سیستم روحی و مغزی و جسمی و حسی از معلولیت رنج میبرن. امروز در تقویم روز جهانی معلولان نام گرفته که این روز رو به صورت ویژه به این بزرگواران تبریک میگیم. روز جهانی معلولان از سال 1992 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شده و هر ساله در 12 آذر یا 3 دسامبر این روز برگزار میشه. هدف از تعیین این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت‌های مختلفه و البته افزایش آگاهی عمومی که نتیجه‌اش پیوستن افراد معلول به انواع فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و ورزشیه. در سال 1999 شعاری با مضمون امکان دسترسی برای همه در هزاره جدید برگزیده شد و سرلوحه امور قرار گرفت. خب عزیزان شنونده، همونطور که در آغاز خدمتتون عرض کردم، دوستان زیادی همسفر ما هستند در برنامه شبهای ایران استان مرکزی که تقدیم حضور شما میشه تا ساعت 2 بامداد. اجازه بدید در ادامه همراه بشیم با امیر غفاری، همکار خوب گزارشگرمون، و اولین بخش گزارشی ایشون رو با شما بشنویم. آقای غفاری سلام، بفرمایید.
به نام یگان خالق بی همتا، درود بیکران، محضر یکایک که شما ایرانیان عزیز، هموطنان جانم. خوشحالم که باز هم من از عراق، مرکز استان مرکزی، مهد مفاخر ایران زمین، همراه شما هستم در این شب زیبای پاییزی، یا بهتر بگم بامداد زیبای پاییزی، که قراره با بخش گزارشی این برنامه از حوالی میدان هفتم تیر شهرمون همراه شما باشم. اما دوستان عزیزم، قبل از اینکه بخوام برم و صحبت کنم با این همشهری عزیزمون که در خدمتشون هستم، میخوام این روز رو، یعنی روز جهانی معلولین رو، به همه اونهایی که واقعا نشون دادن معلولیت محدودیت نیست تبریک بگم. سلام میکنم به شما دوست عزیز و در مورد این موضوع میخوام بیشتر با هم صحبت کنیم، همین موضوعی که شنیدی. خیلی مخلصیم.
مخلصم، سلام، متشکرم. منم خدمت شما، ممنونم، و شنوندگان گرامیتون سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
به مناسبت همین روز، این روز جهانی معلولین، در مورد همین موضوع صحبت کنیم. زیاد هم شنیدیم معلولیت محدودیت نیست.
بله، تو دقیقاً. خب حالا نمیتونم بگم خوشبختانه یا شبه، به هر حال برای من تا الان پیش نیومده، ولی این چیزیه که قطعاً هر کسی ممکنه یه زمانی توی زندگیش باهاش بالاخره سر یک، خدای نکرده، اتفاق، یک حادثه، یه همچین مشکلی براش پیش بیاد. برای همین واقعا خیلی این مسئله مهمیه که بدونیم اول اینکه خودمون اگر دچار همچین مشکلی شدیم چجوری با این قضیه در واقع کنار بیایم، دوم اینکه اگر کسی در اطرافمون هست و در واقع کسی رو میبینیم که دچار معلولیت هست، با اون چجوری در واقع ما برخورد کنیم. هر دوتا موضوع خیلی مهمه. در مورد اول اون موضوع دوم بخوام خدمتون بگم، دیگه الان دیگه با توجه به آگاهیایی که مردم پیدا کردن، متوجه شدن که با معلولین، با واقعا هر کسی که یه معلولیت داره چجوری باید برخورد کرد. مهمترین موضوع اینه که به هیچ وجه نباید به عنوان یک آدمی که از کار افتاده، از خدایی نکرده یک مشکلی داره باهاش، باید خیلی برخورد عادی داشته باشیم، چون خودمون دیدیم یک کسی که واقعا یه توی قسمتی یه نقیصه‌ای داره، یه توانایی رو نداره، از توانایی دیگه‌اش خیلی بهتر میتونه بهره ببره و اون مشکل رو حتی کاملا جبران کنه، جوری که ما خودمونم در واقع تعجب میکنیم وقتی با یه همچین افرادی.
اصلا معلولینی که افتخارات جهانی آفریدن و باعث تعجب اون افرادی شدن که همه اون حالا ویژگی ها رو دارن، هیچ معلولیتی ندارن، اما هیچ نقطه مثبتی تو زندگیشون نیست و یک زندگی یک نواختی رو داشتن.
دقیقاً همینه. فکر کنم یه مثالی که هممون خیلی تا چند وقت پیش هم باش کاملا ملموسه برای همه، همین تیم ملیه و در واقع والیبال نشسته ما بود که برای چندین و چندمین بار قهرمان جهان و المپیک معلولین. خب این همین رو نشون میده که واقعا با معلولی چجوری باید برخورد کرد. اونا محدودیت خاصی معمولا ندارن، توانه اون مشکلی که دارن و بعد یه مدت به خوبی جبران میکنن با بقیه توانایی ها، و ما هم باید بتونیم که با اونا این افراد عادی برخورد کنیم، بهشون اجازه بدیم که در واقع خودشون کاراشون رو انجام بدن. اگر نیازی داشته باشن اونا خودشون مطرح میکنن و از ما بخوان که اون کارو، لزومی نداره ما بخوایم در واقع چیز خاصی تو این زمینه داشته باشیم. و در مورد خیلی هم موضوع خوبی انتخاب کردید، منم در واقع تبریک میگم خدمت معلولین محترم این روزو و در خدمتتون هستم.
من هم بازم تبریک میگم به این عزیزان و ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
لبهای بسته، غم توی چشماش، آروم نشسته، شکوفه شادیش از هم گسسته. آشنای درد خورشیدش سرده، تو قلب سردش غم لونه کرده، مهتاب عمرش در پشت پرده، هر ماه سالش پاییز سرده. دستای ظریفش تو دست مادر، پیکر نحیفش چون گل پر پر، از مهنت و درد آروم نداره. سایه سیاهی رو بخت شومش، ارکید تنهاست زیر هجومش، توفان درد پایون نداره. با رنگ شبنم شکوفه ای که قمگین و سرده، گل ارکیده است نمیره کم کم. بیا نذاریم گل ارکیده، گلی که چهرش پاک و سپیده، که توی پاییز شاخه ای بیده، بهار ندیده بمیره کم کم. سایه ظریفش تو دست مادر، پیکر نحیفش چون گل پر پر، از مهنت و درد آروم نداره. سایه سیاهی رو بخت شومش، ارکیده تنهاست زیر هجوم، توفان درد پایون نداره.
دنیای اطراف ما پر از نوابقیه که عده‌ای از اونها دچار نقص و معلولیت جسمی هم هستن، اما فکر و روح بزرگشون و اراده محکمشون